أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هشتم اصول حقیقت حکم. رسیده بودیم به بحث اعتبار و گفتیم یه اشاره‌ای به مباحث و مسالک مختلف موجود در رابطه با اعتبار به بخشی از اون البته اشاره بکنیم. دیدگاه محل بحث ما در جلسه گذشته دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی بود که ریشه هاش رو عرض کردیم در کلمات مرحوم اصفهانی می شود یافت. از علامه مطالبی در اصول ایشون و حاشیه کفایهشون نقل کردیم که اجمالا مشخص شد که در واقع اعتبار رو به نحوی به ادعا برمیگردونن. طبق مسلک مرحوم علامه برای ادعا چیزی در خارج تحقق پیدا نمی کند. در فلسفه هم عرض کردیم در جلد دوی اصول فلسفه شون در مقاله ششمش که به اعتباریات میپردازه این بحث رو دنبال میکنن. منطقه چون بحث ما اصولیست تمرکز ما رو حاشیه کفایه بود. یه اشاره ای فقط گفتم حیفه که اشاره ای نکنیم، یه اشاره ای بکنیم به مباحث ایشون در عرض کنم مقاله اعتباریات کوتاه. ایشون البته معتقدند به این که شبیه همین مباحثی، یعنی در واقع حرف یکیست، چون به هر حال در دو جا توسط یک مؤلف با یک دیدگاه، نه اینکه دیدگاهشون متفاوت شده باشه، با دو تا هدف، دو تا بیان، دو تا موضوع، دو تا علم به تناسب هر کدام ممکنه مقداری تفاوت هایی باشه در بیان و در ابراز، اجمالا ایشون معتقد است به اینکه ادراکات ما حقیقی هند و گاه ادراکات ما حقیقی هند، گاه ادراکات ما اعتباری هند. اگه ادراکات ما حقیقی باشن مطابق خارجی دارند، لذا متصف به صحت و بطلان، به صحت به اصلاح، به صدق و کذب میشن. اصلا مطابق خارجی دارن، یعنی مطابق خارجی دارن که میشه صحیح و صادق، یا مطابق خارجی ندارد میشه کاذب و باطل. لذا اصلا صحبت از اینکه شرایط اجتماعی محیطی اینها بخواد تأثیر بذاره درش و این ادراکات تابع این شرایط باشد، همچی چیزی نیست. متغیر باشد، منشأش هم منشأ این تغییرها خارج باشه یا محیط باشه، نیست اینجور. اما خود این محل بحث ما نیست. در مقابل اونی که محل بحث ما ادراکات اعتباری است، برای اینکه با ادراکات اعتباری رو بهتر متوجه بشیم به ادراکات حقیقی اشاره میکنیم. در ادراکات اعتباری که برای رفع نیازهای بشر خلق شده از اول، مطابق خارجی به این معنا ندارد. البته میشه یک معنای دیگه مطابق خارجی داشته باشه تو همون عالم اعتبار، تو عالم حالا وهم، تو عالم حالا هر چیز میشه میذاریم یک چیزی در نظر گرفته میشه، اما اینجور نیست که مطابق خارجی به اون معنایی که در ادراکات حقیقی وجود داره وجود داشته باشه. برای رفع نیاز بشر خلق شدند، هدفشون رفع نیاز بوده، ولذا نسبیند، نسبی به این معنا که ما به ازای خارجی ندارند. و عرض کنم به حضور شما که اما به خاطر شرایط محیطی اجتماعی نیازها اینها جابجا میشن و هم شکل میگیرند و هم تغییر پیدا میکنند به خاطر شرایط. عرض کنم به حضور شما که خب منتها چیزی که هست این است که شبیه همین حرفی که در اصول جلسه گذشتهشون نقل کردیم، شما معتقدن که اول شما باید واقعیتی داشته باشید که این امر اعتباری که به معنای از نگاهیشون ادعاییست، این باید از او گرفته شده باشه. تا واقعیتی خارجی نداشته باشید شما چطور میتوانید این اعتبار را از اون واقعیت خارجی بگیرید و به یک چیز دیگر بدهید؟ با توجه به اینکه ایشون تکیش روی این بود که اعتبار رو جا به جایی حدی در چیز دیگر معنا کرده بود، یعنی میگفتن اعتبار یعنی اینکه حدی را از چیزی بگیریم و به چیز دیگر بدهیم، آثار رو بگیریم به چیز دیگر بدهیم، احکام رو بگیریم از یک واقعیتی و به یک امر دیگری، خودمون با اعتبارمون جعل کنیم، خلق کنیم. لذا اول باید واقعیتی داشته باشیم در خارج تا از اون واقعیت این اعتبار رو بگیریم. به اصطلاح مصادیق امر اعتباری شون معتقدن به این که خصوصیات واقعیت خارجی رو داراست، منتها با ادعا خصوصیات امر خارجی رو داراست. شیر حیوان مفترس جنگلی ویژگی دارد و اون شجاعتش هست، نترسیش هست، قرشش هست. خب باید همچه ویژگی در مرد شجاع و انسان شجاع وجود داشته باشد تا ما بتوانیم این ادعا رو در اینجا در مورد او پیاده کنیم و این مصداق رو باید داشته باشه. بله البته این مصداق مصداق واقعی و شیر و حیوان مفترس درنده نیست، ولی آثار واقعی باید داشته باشه. پس امر اعتباری ولو اینکه خودش واقعی نیست، اما آثار امر واقعی رو باید داشته باشه. این هم از این، این همون تقریبا از کردیم. بیان شاید کمی متفاوت بود ولی همون ادعا اصلا ادعا تکرار شده، یعنی به ادعا به یک بیان دیگری بیان شده و اون ادعا این است که قوام نظریه مرحوم علامه این است که اعتبار یعنی ادعا، ادعا در یک چیزی که اون چیز را ندارد، یعنی ما یه حدی را از یک امر واقعی بگیریم و به یک امر ادعایی و قراردادی برای اون تسردی بدیم. البته بازم تأکید میشه که خودش واقعی نیست اما میتونه اثر واقعی داشته باشه و احکامی داشته باشه، تخلفش عرض کنم به حضور شما که مشکلاتی ایجاد بکنه در دایره شرع، عقاب آور باشه و عرض کنم به حضور شما که در مواردی میتواند منشأ یک جنگ و صلحی بشه، بغض و حبی بشه، خانواده ای رو به هم نزدیک کنه یا خانواده ای رو از هم بپاشونه. اون مثال اون شعر معروفی هم که از عرض کنم به حضور شما رودکی هست رو ایشون در اول این مقاله میاره و توضیح میده. موی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، شاه رو که بی خیال بود و در مثلا شکارگاه اشتایی بود توجهی هم نداشت به اطرافیان و اینها و نیازهای اونها و اینکه اونها میخوان باید یا میخوان در کنار خانواده هاشون باشن، خودش ایشونوش داشت میکرد و همه نیازهاش برطرف میشد، فکری کسی نبود. اما این شعر تونست اون شاه رو یه مرتبه متنبه کنه و برگردونه به محل خودش، که شون میگه یک امر اعتباری است، یک امر تصویری است، یک امر احساسی و عاطفی است. شعاری داد شاعر، تصویری و تخیلی را در جلو چشمان اون حاکم ایجاد کرد، اما این منشأ شد که راه بیفته و بره. عرض کنم به حضور شما که همطور که گفتم جنگ، صلح و بسیاری از چیزها میتواند منشأش همین امر اعتباری باشد. و بعد البته ایشون میان میگن که از این امور چون زائده احتیاجات ما هستند و مخلوق نیازهای ما، از اونها نمیشود تولید یک علوم حقیقی کرد، ولی میتوان از یک امر اعتباری اعتبار دیگر را ساخت. از یک امر اعتبار یعنی یه اعتباری کرد و از دل این اعتبار اعتبار دیگری را ساخت. مثلا شما فرد شجاع رو با اعتبار و ادعا میگویید شیر، و فرزند او رو میگید و اعتبار دیگری میگید، میگید که ایش بچه شیره مثلا فرض به این شکل، نه اینکه بچه اون آقاست که شیره که حالا اون کرد، نه میگید اصلا این خودش بچه شیره، که خود این ادعای بچه شیر بودن رو از ادعای شیر بودن برای پدرش می دست آوردیم، یعنی درست کردیم و خلق کردیم و ایجاد کردیم. علی حال این مطالبی است که ایشون معتقده. در اینجا گفتم که نکته مشترک تفاوت اساسی نداره، نکته مشترک این است که اون که در اصول گفته شد، ایشون بالاخره قوام این امر اعتباری را به ادعا برمیگردونه. خب این نظری است که به هر حال ایشون مطرح کرده مرحوم علامه و قابل توجه هست. طبیعیه که 100% با مبانی که قبل گفتیم یا مبانی که بعد میخواییم بگیم اینجور نیست که همه اینا با هم 100% متفاوت باشند. وجه قربهایی بین اینها هست. تا حالا دیدگاه میبینیم به این که روی یک مسئله بیشتر تأکید میکنه. خب به مناسبت برخورد کردم به دیدگاه مرحوم آقای سیستانی حفظه الله که در امر اعتباری شبیه فرمایشات مرحوم علامه و یا قبل از ایشون مرحوم اصفهانی است. اون رو هم متعرض میشم همینجا. جناب آقای سیستانی در ابتدای بحث عرافت که جلد اول بحث‌های اصولیشون ره و شروع بحث‌های اصولی ایشون هستش، میگن چند تا بحث باید حل بشه، خوبی که بحث حجیته و یکی هم بحث مسائل اعتباریست و اعتبار باید حل بشه. در همون ابتدای کتاب در حدود صفحه 46 به بعد از عرافد بحث اعتبار که مطرح میکنن، میگن 15 مسئله باید در این رابطه مطرح بشه. البته 3 مطلبش مستقیم به همین اعتبار برمیگرده که توضیح میدم و بقیهش هم خب بالاخره به نحوی مرتبط و در پی این مباحث میاد. اما اون 3 مطلبی که ایشون بیان میکنه، در مرحله اول تعریف میکنه اعتبار، تعریف رو با تفاوت بین امر اعتباری و امر حقیقی ایشون شروع میکنه و بحث میکنه و ارائه میده. در تعریف اعتبار میگویند که امر اعتباری با امر تکوینی این فرق را داره. از تفاوت و فرق بین امر اعتباری و امر تکوینی میخوان امر اعتباری رو خوب به ما بشناسانند و دیدگاه خودشون رو راجع به اعتبار بگن. بازم تأکید میکنم ایشون دیدگاهش خیلی نزدیکه به دیدگاه مرحوم علامه است، با تفاوتی که عرض میکنم. ایشون میگن التکوینی، عرض کنم به حضور شما که در امر تکوینی حقیقتون و واقعیتون لا تختلف و باختلاف الانظار، با اختلاف انظار با هم فرقی نمی کنن. یعنی یه واقعیتی است که اینا تفاوتی، دیدگاه های مختلف نمی تواند در امر تکوینی تفاوت قائل بشود. بله ممکنه در نوع شناخت کم و زیاد بشه، اشتباهو یا غیر اشتباهی رخ بده، کسی دقیق تر امر تکوینی رو بشناسه، کسی نه امر تکوینی رو ضعیفتر بشناسه. طبیعتا اون که بهتر میتونه بشناسه و بشناسونه خب با واقعیت نزدیکتره. اما اینجور نیست که کسی که خوب شناخت کسی که خوب نشناخت واقعیت خارجی را تغییر بدهد. واقعیت خارجی که تغییر نمی‌کنه، سر جای خودش هست. خب این عرض کنم به حضور شما که در امر تکوینی بیانشون اینه، ان الفارق بین الامر الاعتباری، در صفحه 47 عرافت، إن الفارق بين الأمر الاعتباري والتكويني يتلخص في كون التكويني حقيقة وواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار والتوجهات، باختلاف الأنظار والتوجهات تفاوتي ندارد، وتكون نسبة الذهن البشري لها نسبة العلم الانفعالی لمعلومی. از ویژگی این نکته و اثر این مطلب که امر تکوینی حقیقتی دارد و انظار و دیدگاه های مختلف نمیتواند در مورد او تأثیری بگذارد، این است که ذهن بشری اگر مواجه شد با این امر تکوینی، نسبت ذهن بشری با این امر تکوینی نسبت انفعال است با اون معلوم. یعنی معلوم در واقع هست و ذهن نسبت به او منفعل است. همین. برخلاف بینما الامر اعتباری عمل ذهنی ابداعی، عمل ذهنی ابداعی، یعنی ذهن اون رو ابداع میکند. یقوم به الفرد او المجتمع، حالا این عملیات ذهنی را یا فرد انجام میدهد یا یک مجتمعی بر اساس نیازهاش، ملکیت، زوجیت، اینها رو قرار میده یا احکام تکلیفی قرار میده. و تکون نسبت العقل البشری له نسبت العلم الفعلی لمعلومه. عقل بشری در امور اعتباری سازنده است، خلاق، جعل میکنه، ولذا نسبت عقل بشری نسبت به این معلوم نسبت علم فعلی است با معلوم خودش، یعنی معلوم خودش رو درست میکنه. فلذلك يختلف باختلاف النظرات و التوجهات و المجتمعات، تو اجتماعهای مختلف فرق میکنه و نظرات مختلف میتونه درش متفاوت باشه، چون بستگی به خلق داره، بستگی به جعل داره. یک کسی جعل میکنه، اون رو یک کسی جعل نمیکنه، یک کسی اعتبار رو میپذیرد، یک کسی اعتبار و ادعا رو نمیپذیرد. خلاصه حرفشون این است که در مباحث حقیقی و تکوینی ذهن فقط کار کاشفیت میکنه و طریقیت رو هم انجام میده، نه اینکه موجد باشد و ایجاد کند چیزی را. لذا این امور دائر مدار ذهن آقای عالم نیستند، واقعیت خارجی دارند، در حالی که در اعتباریات اونجا ذهن فعاله، فقط طریق نیست، خلق میکنه، ایجاد میکنه. چون خلق ایجاد میکنه، اختلاف انظار میتونه درش متفاوت تأثیر داشته باشه. مرحوم اصفهانی ببینید چقدر شبیه به همون ادبیات آقای اصفهانی است در تحلیل مسئله ملک. ایشون مرحوم اصفهانی ادله اقامه میکند که ملکیت نمیتواند امر عرضی و خارجی باشد. نکته این که نمیتواند باشد، یکی از دلایلی که مطرح میکنه همینه، میگه امر خارجی نمیتواند با اختلاف انظار متفاوت باشد، در حالی که ما میبینیم معاتات رو، مثال به معاتات میزنه ایشون، یادمه معاتات رو میبینیم که در یک جا یک قوم، یک مجموعه میپذیرن و اثر برش بار میکنن، در حالی که مثلا از نگاه اسلام به طور جد محل بحثه. شاهدش همین است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب گزارش میده که بسیاری از قدمای ما معاتات رو قبول نداشتن که ملکیت آور باشه و معتقد بودن به این که اگر تازه درست باشه حد اکثرش اباحه میاره، و همین رو دلیل میگیره بر عدم خارجی بودن. یعنی یکی از دلایل این که ملکیت امر عرض خارجی نیست و امر اعتباری است رو همین میگیره که انظار در مورد ملکیت متفاوت، در حالی که اگر عرض خارجی بود و خارجیت داشت و تکوینی بود نمیبایست دیدگاه ها متفاوت باشه. خب آقای سیستانی میبینیم همین شکل رو مطرح میکنند. پس یک، این که امر تکوینی توش اختلاف نیست و انظار نقش نداره، در حالی که امر اعتباری متفاوته به انظار. بعدش هم از آثارش این میدونه که در امر تکوینی ذهن فقط منفعله، در حالی که امر اعتباری ذهن فعاله. ذهن و نفس آقای عالم و معتبر اونجا خلاقیتش گل میکنه و تأثیرگذاری میکنه. این چیزیست که در رابطه با تعریف اعتبار مطرح کردن که امر اول. در امر دوم ایشون که مرتبطه با بحث ما، اقسام امر اعتباری رو بیان میکنن. نکته ایستشون دارن، دقت بفرمایید ببینیم که میتونه این حرف جدیدی باشه از ناحیه ایشون و واقعا تأثیر اساسی دارد یا نه در مسئله. ایشون میگن ما امور اعتباری رو دو قسم تحقیق، یعنی به اصطلاح استقرا، بر اساس استقراشون به این نتیجه رسیدن که امور اعتباری دو گونند. اصلا اعتبار دو جوره. یه وقت اعتبار صرفا ادبی است، ادبی، توضیح میدن در تفاوتش، و گاهی میبینیم که نه، اعتبار قانونی است. اعتبار ادبی قسیم اعتبار قانونی. فرق اینها چیست؟ ایشون میگه که والفارق بینهما ان الاعتبار الادبی هو اعطاء حد شیء لشیء آخر. چقدر این جمله آشناست؟ همین جمله رو ما در کلمات آقای مرحوم علامه دیدیم، اعطاء حد شیء لشیء آخر به هدف تأثیر فی احساس المجتمع. هدفشون هم این است که در احساس مجتمع اثر بگذاره و مشاعره، مشاعر مجتمع رو درش تأثیر بذاره. عرض کنم به حضور شما که به هدف تأثیر فی احساس المجتمع و مشاعره که اعطاء حد الاسدیه للرجل الشجاع، مثل اینکه حد اسدیت را به مرد شجاع داده میشه. خب چه این میگن اعتبار ادبی، چه نکته خاصی داره این؟ چون میگه به هدف زرع الهیبت و الاکبار لهو، میخواد هیبت اکبار، بزرگی و هیبت رو فی نفوس الاخرین ایجاد بکنه. میگه این آقا شیر است تا هیبتش رو برای اونها جا بندازه، اونها رو تحت تأثیر قرار بده و بزرگی و اینها رو، ایشون رو به رخ اونها بکشه. این هدفش. پس هدف تحریک احساسات. و ایشون میگه و هو اعتبار، بله، فی نفوس الاخرین، و هو اعتبار غیر متأصل، اعتبار اصیلی نیست، فقط یک اعتبار عرض کنم بزرگ شما که ذوقیست و تصویریست، مثل اعتباری که شعرا انجام میدن تو شعرشون، واقعیتی هم ندارد، بلکه هرچه دروغ در شیرین تر اکذبه و اعذبه، اما تأثیرش میذاره. ببینید چقدر نزدیکه به همون حرف علامه این تکه اعتبار ادبیشون. اعتباری است غیر متأصل، تأکید میکنه ایشون، هیچ اصالتی ندارد، هیچ واقعی، منظور هیچ واقعیتی ندارد، لعدم کونی ظاهرتن اجتماعیتن، چون ظهور اجتماعی نداره، از نه تأثیر اجتماعی نداره، کارایی اجتماعی ندارد، بل هو عمل فردی، عمل فردی است، مضافاً لعدم تطابق المراد الاستعمالی فی مع المراد الجدی. یک ویژگی دیگه داره که بعدا توضیح میدم در جنبندی، که اصلا مراد استعمالی در هنگام استعمال با مراد جدی یکی نیست. بله، او میخواهد استعمال کند اون شیر را در این مرد شجاع، اما بدون اینکه بخواهد این رو مراد جدیش همون شیر واقعی باشد. وقتی میگه فرد شجاع میگوید شیر، مقصودش این نیست که این واقعا شیر است، نه، فقط میخواهد جلوه بدهد شیر بودن را و تأثیر شیر را در ذهن مخاطب ایجاد بکند. لذا ایشون میگه فإن المراد الاستعمالی من ذکر الاسد مثلا هو المعنى المعروف. وقتی میگه شیر، میخواد همون در استعمال کرده در همون معنای شیر، میخواد طرف مخاطب شیر بفهمه، شیر جنگلی بفهمه شجاعت و قرش. ولكن المقصود الجدی هو العنایه فی تطبیق ذلك المعنا على فرد ادعایی. مقصود جدی این است که عنایتی میخواد انجام بده، اون معنای اون رو برای یک فرد ادعایی پیاده کند. و هو الرجل الشجاع، پس مراد جدی رجل شجاع است، در حالی که مراد استعمالی همون شیر جنگلی است. این ویژگی است که در عرض کنم با حضور شما که ادبی دیده میشه. اما بریم سراغ اون فرد قانونی. اما فرد قانونی چیست؟ پس تا اینجا بازم تأکید میکنم که ایشون تعریفش از قسم اول از اعتبار که اسمش رو میذارن اعتبار ادبی ذوقی، ما میگیم مثلا ذوقی، خیلی شبیه همون تعریف علامه است. از کل اعتبار بدون اینکه آقای علامه تقسیم کند اعتبار را به دو قسم، منتها با این ویژگی ها که اصیل نیست و مراد استعمالی هم با مراد جدی سازگار نیست. این قسم اول که عبارت باشه از اعتبار ادبی و اسمش رو شون گذاشته. و اما اعتبار قانونی، اعتبار قانونی چیست؟ اعتبار قانونیشون میگه فهو صنع القرار. صنع باز هم بازم پاش به اعتبار و خلق و ایجاد باز میشه. صنع القرار المناسب للمصلحه الفرديه او الاجتماعيه، یعنی خلقی است و یه جعلی است، قراری مناسب با مصلحت فردی یا مناسب مصلحت اجتماعی. پس برخلاف اون که یک ذوق ادبی خاصه، این نه، میخواهد بر اساس مصالح و مفاسد، البته مصالح و مفاسد ممکنه فردی باشه ممکنه اجتماعی باشه، یک قراری جلب کنه. اعتبار متأصل لکونه ظاهرتا اجتماعیتا عامه، یک ظاهر اجتماعی عمومی دارد و بعدش هم در مقابل همون نقطه ادبی این میگن ویژگی‌های خاص خودشو داره، تطابق داره مراد استعمالی با مراد جدی و اصالت هم داره. لذا بعدشون میاد میگه که برای تثبیت مطلب و جا انداختن تفاوت بین این دو میگویند به این که میبینیم به این که مراد، یعنی ایشون داره توجیه میکنه کار خودش رو که من چرا سراغ دو تا اعتبار رفتم، چرا تکسر دادم. خب تو اونجا نمیشد یکی باشه، میگفت نه، ما از سه جهت بین اینها تفاوت میبینیم. اصرار دارن بگویند که عرض کنم به حضور شما که با اون که، ببینید اول وجه اشتراکشو بگیم، با اون که هر دو از مقوله اعتبارند برخلاف امر تکوینی، با اون که هر دو عمل ابداعی اند، اما اعتبار قانونی با اعتبار ادبی سه تا تفاوت داره. پس وجه مشترک چیست؟ وجه افتراق چیست؟ وجه مشترک هر دو از مقوله اعتبارند که اعتبار رو ایشون ادعا معنا کرده بود و آقای سیستانی البته از مقوله اعتبارند، ابداعند، خلق و تأسیس دارند، امر تکوینی نیست، ولی در این حال سه تا تفاوت دارن. تفاوت اول در حقیقت اونهاست، حقیقت اینها با هم متفاوت. تفاوت دوم هدف و غرض این دو اعتبار با هم متفاوتند. و تفاوت سوم این است که صفت اینها با هم متفاوت، ویژگیشون با هم متفاوت. اما تفاوت در حقیقت نکتش چیست؟ نکتش این است که عرض کنم به حضور شما که در نسبت به حقیقت که نگاه میکنیم میبینیم در اعتبار قانونی یه قراری جعل میشود و خلق میشود که مربوط به جانب عملی فرد و مجتمع است. چون میگه مرتبطون بالجانب العملی الفرد او المجتمع، یعنی کاربردی است. میخواد مشکل فرد را حل کند یا مشکل جامعه رو حل بکند. این چیزیست که میخواد انجام بده. یعنی حقیقت قوام اعتبار قانونی اینه، کاربردیست، مشکل حل کن است. چیزی که هست این است که این امر، این قرار مرتبط به جانب عملی گاهی مستقیم است و بدون واسطه که اسمشو میذاریم قوانین تکلیفی یا همون احکام تکلیفی، ما بهش میگیم تو ادبیات خودمون تو فقه و اصول. تعبیر کتاب اینه، چون میگه به اسلوب مباشر کما فی القوانین التکلیفیه. قوانین تکلیفی قوانینی هستند، اعتباریاتی هستند که مرتبط به جانب عملی هستند و مستقیم هم هستند. پس از نگاه ایشون که درست هم هست، بقیه هم تو این مقدارش قبول دارن، احکام تکلیفی همشون اعتبارند، اعتبار از ناحیه شارع مقدس به عباد اعتبار کردن از ناحیه او. خب پس اما به اسلوب مباشر. اسلوب مباشر یعنی چی؟ یعنی مستقیم. قراری توسط شارع انجام میشه، مستقیما عمل رو نشانه گرفته و کاربردی است و از عباد میخواهد انجام بدهند واجبات را یا ترک کنند محرمات را و همچنین مستحب، مکروه و مباح. همه اینها قوانینی است که قرار مستقیما برای عمل است. یا گاهی نه، این قرار و ابداع و جعل غیر مستقیم به عمل و کاربرد مرتبط میشه، غیر مباشر به تعبیر ایشون، او پس من مقوله الاعتبار والعمل الابداع. اینجوری میگن ان الاعتبار القانونی قرار مرتبط بالجانب العملی به اسلوب مباشر مثل احکام تکلیفی، او به اسلوب غیر مباشر. احکام وضعی اینجوریه دیگه، احکام وضعی غیر مباشر، مستقیم نه، پاکی، نجسی، طهارت، نجاست و ملکیت، زوجیت، غیر مباشر به عمل ما مربوط میشه. کما فی الاحکام الوضعیه، تعبیرشون اینه، غیر مستقیم و غیر مباشر، کما فی الاحکام الوضعیه. پس فالقانون هو المحرک العملی و زاجر الفعلی. قانون اینه کارش، محرک عملی است و زاجر فعلی است، به شکل مباشر او غیر مباشر، به شکل مباشر مستقیم احکام تکلیفی، غیر مباشر احکام وضعی. این ویژگی و حقیقت حکم به اصطلاح اعتبار قانونی است. بینما الاعتبار الادبی، در حالی که اعتبار ادبی لا يرتبط بالجانب العملي للإنسان، اعتبار ادبی حقیقتش هیچ ربطی به کاربرد ندارد و انما یرتبط بالجوانب الذوقیه و النفسیه. پس به چی مربوط میشه اعتبار ادبی؟ اعتبار ادبی مربوط میشود به جهتها و حیثیتهای ذوقی و روانی انسان، بالجوانب الذوقیه و النفسیه للانسان. این تفاوتش از این جهت با هم ده. خب این یک تفاوت در حقیقت اون. پس چی شد خلاصه؟ ادبی ربطی به کاربرد و عمل ندارد، بلکه فقط به ذوق و عواطف و میول و احساسات مرتبط میشه، در حالی که اعتبار قانونی مربوط به عمل است و کاربرد. اما اختلاف هما در چی؟ فل هدف، چون ایشون گفت که در هدف هم با هم اختلاف دارند. تفاوت چیست؟ در هدف تفاوت چی دارن حالا غیر از اون حقیقت؟ ایشون میگه که هدف در اعتبار قانونی این است که اراده های انسان را کنترل کند، جا به جا کند، تأثیر بگذارد و تحت نفوذ خودش بگیره. چرا؟ لتحقق المصلحة والبعد عن المفسده. هدف از اعتبار قانونی این است که اراده ها رو قیادت کنه، به تعبیر ایشون قیادت و ارادت الانسان، میخواد اراده انسان رو تحت کنترل خودش در بیاره و جابجا بکنه. در چه راستایی؟ اراده رو در راستای تحقق و تثبیت مصلحت میخواد به اون سمت، یا برای اینکه از مفسده دور کند انسان را، میخواد اراده کند، یعنی میخواهد خداوند اراده کند عبد چیزی را که از مفسده او را دور کنه. این اعتبار قانونی است، در حالی که اعتبار از در حالی که این هدفش، بس هدف قرض اینه، در حالی که هدف از اعتبار ادبی این است که فقط احساسات مردم رو تحت تأثیر قرار بده، نمیخواد اراده هاشون رو سمت مصلحتی ببرد یا از مفسده ای دور کند، فقط میخواد احساساتش رو، احساسات اونها رو تحت تأثیر قرار بده. تعبیرشون اینه: بینما الهدف من الاعتبار الادبی هو التأثیر على احاسیس الجمهور، یعنی احساسات جمهور رو میخواد تحت تأثیر قرار بده، و مشاعرهم و میولهم، در مشاعرشون، برداشتهاشون و شعورشون رو میخواد تحریک بکنه، و میولهم، میلهاشون رو میخواد تحت تأثیر قرار بده، که وقتی که به اراده کار نداره، احساسشون رو تحت تأثیر قرار داد، میل هاشون رو تحت تأثیر قرار داد، طبیعیه که حالا ممکنه اگر افراد تابع احساسشون بودند و از احساسشون خواستن تبعیت کنند، وقت ارادهشون هم میتونه متفاوت باشه، ولی اصلا هدفش این نیست، نمیخواد اراده رو دست بزنه. این چیزی که ایشون مطرح میکند. اما تفاوت سوم، تفاوت سوم صفت اونهاست، ویژگی اونهاست. ایشون میگه، گفتیم دیگه، حالا تکرار، فصفت الاعتبار الادبی، دو تا تفاوت دارن اینا در صفت و ویژگی: عدم تأصله خارجن و عدم تطابق المراد الاستعمالی فيه مع المراد الجدی. در اعتبار ادبی یکی از ویژگی‌هاش این است که اصیل نیست، هیچ اصالتی ندارد. ایشون اصرار داره میگه هیچ اصالتی نداره، قانونی جعل نمیشه، کارایی قانونی ندارد. دو، مراد استعمالی توضیح دادیم با مراد جدیش متفاوته. مراد جدیش مرد شجاعه، مراد استعمالیش شیره به عنوان حیوان خاص درنده، در حالی که قانونی نه، هم مراد استعمالی با مراد جدی همسازه، سازگاره و هم تأصل داره. تا بعد ببینیم جلسه بعد چه میشه کرد. الحمدلله.